نمیگذاریم هم مگس رو زمین بنشینه، همون تو هوا که هست رگ مگس رو میزنیم، مثل عنکبوت که مگس رو در هوا شکار میکنه. ما اینجوری هستیم، نه عطامون عطاست نه غذامون غذاست، هیچ کدوم از اون افتخارات عرب رو نداریم. مر عرب را فخر غزو است و عطا، در عرب تو همچون در خط خطا. چه غذا ما بی غذا خود کشته ایم، ما به شمشیر عدم سرگشته ایم. چه عطا ما بر گدائی میتنیم، مر مگس را در هوا رگ میزنیم. گر کسی مهمان رسد گر منم، شب به خسبت قصد دلق او کنم. میگه وضع ما به جایی رسیده که ما به جای مهمون نوازی جیب مهمونم میزنیم. اگر یه کسی مهمون ما باشه، همین خود منی که دارم به تو این حرفا رو میزنم، گر منم یعنی همین من، وقتی شب اون مهمون خوابیده میرم سراغ دلق او، میرم سراغ لباس او و لباسشو میدوزم. گر کسی مهمان رسد گر منم، شب به خسبت قصد دلق او کنم. خب اینم تصویر درد دل اون خانم اعرابی زن با شوی خودش در شکوه از فقر و فاقه. دیگه مولانا صبرش تموم میشه اینجا دیگه از داستان گفتن، و یک بهانه پیدا میکنه برای ارتفاع گرفتن از قصه. حالا وارد یک مبحثی میشه، میگه بهر این گفتن دانایان به فن، میهمان محسنان باید شدن. یه مطلبی در ذهن داره، یه بهانه ای هم از داستان پیدا کرده که اگه یه کسی مهمون من بشه من جیب اونو میزنم. مولانا همین رو یه تلنگری میگیره و یه بحثی رو باز میکنه، میگه بله بی جهت نبود که اهل فن آگاهان دانایان به فن گفتن که اگه میخوای مهمون کسی بشی برو مهمان آدمای محسن بشو، مهمان نیکوکاران بشو، مهمان نیکان بشو که اهل احسانن، مهمون هر کسی نشو. تو مرید و میهمان آن کسی، کور ربایت حاصلت را از خسی. این چه معنی داره که تو اگه میخوای مهمون بشی بری مهمون یه کسی بشی که اون آدم از پستی خسی، یعنی خس بودن، یعنی بی مقدار بودن، بی شخصیت بودن، فرومایگی. بری مهمون یه کسی بشی که اون میزبان تو از شدت فرومایگی حاصل تو رو بدزده، به جای اینکه به تو یه عطایی بکنه و اکرامی بکنه تازه دست تو جیب تو هم بکنه. تو مرید و میهمان آن کسی، کور رو باید حاصلت را از خسی. چه معنا داره؟ نیست چیره چون تو را چیره کند، نور ندهد مر تو را تیره کند. حالا آرام آرام مولانا میره سراغ اصل مقصود، چون در زمان مولانا و قبل از او این جماعت صوفیه میرفتند سراغ پیران و در واقع بزرگانی که از اونا دستگیری کنند و به اونا سر می سپردند، دست ارادت می دادند، اطاعت می کردند از اونا، مرید اونا می شدند، اونها مراد می شدند. این قصه خیلی وسعت داشت، خانقاه ها پر بود از درویش هایی که جمع می شدن دور یک پیر و مرادی تا او اینا رو هدایت بکنه، و قصه ها داشتن در این رفتارهای خودشون که بعضی از اینا رو مولانا در مکتوبات خودش، در نامه های خودش آورده و بندم در یک مقاله‌ای که درباره جنبه‌های اجتماعی نامه‌های مولانا نوشتم به جنبه‌ای از این دعواهای خانقاهی و رقابت‌ها و قدرت طلبی‌ها و این‌هایی که بوده در عصر مولانا و در نامه‌های مولانا آمده اشاره کردم. حالا مولانا اینجا مرادش از میهمان و میزبان در واقع همین مدعیای هدایت مردمن که لیاقت ندارن و به دروغ خودشون رو شایسته جلوه میدن. مولانا میخواد که مشت اینا رو باز کنه و لبه تیز انتقاد رو متوجه این دکانداران بی حقیقت میکنه. میگه این آدمی که تو میخوای بری مهمانش بشی، مریدش بشی، نیست چیره، چون تو را چیره کند. این که خودش تسلطی نداره، چجوری میتونه تو رو مسلط بکنه به چیزی؟ این خودش برتری نداره تا تو رو به برتری برسونه. نور ندهد مر تو را تیره کند، نوری نداره، به جای این که به تو روشنی بده ظلمت رو در تو اضافه میکنه. چون ورا نوری نبودن در قران، نور که یابند از وی دیگران. یه آدمی که خودش نوری نداره چجوری به دیگران میتونه نور برسونه؟ این همون حقیقت کهنیه که در قالب معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه، که کسی که میخواد یه چیزی رو به دیگران ببخشه باید خودش اول اون رو داشته باشه تا بتونه ببخشه به دیگران. حالا این آدمی که نوری نداره به دیگران چجوری نور بده؟ قران یه اصطلاح نجومیه، دو تا ستاره که کنار هم قرار بگیرن در مختصات سماوی در یه برج واقع بشن، اینا رو میگن قران کردند. و این اصطلاح نجومی رو اینجا به کار برده، میگه اون موقعی که ستاره رو در قران میبینن این هیچ نوری نداره، مثل یه ستاره ایه که تو آسمون رصدش بکنی در موقع قران که مورد توجه منجما هست، رفتی سراغ ستاره هیچ نوری نداره. قران رو شاعرها زیاد به کار بردن. حافظ میگه گفتم که خواجه کی به سر حجله میرود، گفتان زمان که مشتری و مه قران کنن، قران کردن. این سلطان صاحب قران هم که میگفتن یعنی سلطانی بوده که اونقدر بر تخت نشسته که دو قران با فاصله هر دو در زمان سلطنت او اتفاق افتاده، یعنی یک دوره طولانی این بر تخت بوده، صاحب قران شده. چون ورا نوری نبودن در قران، نور که یابند از وی دیگران. همچو اعمش کو کند داروی چشم، چه کشد در چشمها الا که پشم. اعمش یعنی آدمی که چشمش مریضه، چشمش دیگه چیزی نمونده که کور بشه و مرتب از چشمش آب میریزه، آب ریزش داره از چشم. حالا یه همچین آدمی که چشم خودش درست نمیبینه، این وقتی بخواد یه کوری رو درمان بکنه این چیکار میکنه؟ به جای اینکه دارو در چشم کور بریزه، این پشم تو چشم کور میریزه، یعنی آشغال میریزه، چیزایی چشش نمیبینه داره چی کار میکنه دیگه. لابد از لباسش، از فرش، از هر چی که چیزایی که نباید تو چشم بریزه اونا رو میریزه. همچون اعمش کو کند داروی چشم، داروی چشم کردن یعنی چشم رو مداوا کردن، دارو کردن اینجا یعنی مداوا کردن. کو کند داروی چشم، چه کشد در چشم ها الا که پشم. حال ما این است در فقر و عنا، هیچ مهمانی مبا مغرور ما، قحط 10 سال ار ندیدی در صور، چشمها بکشا و اندر ما نگر. ظاهر ما چون درون مدعی، در دلش ظلمت زبانش شعشعی. داره وصف صوفیان بی حقیقت رو میکنه که دکان باز کردن، مردم دور خودشون جمع میکنن و کوریه که میخواد اساکش کور دیگی بشه، اعمشیه که میخواد چشم درمان بکنه و میگه حالا حال ما، یعنی حال اونا، میگه از شدت فقر و درد و رنج، انا یعنی ناراحتی، حال ما اینه. و خدا نکنه که یه مهمونی گول ما رو بخوره. هیچ مهمانی مبا، یعنی مباد، مغرور ما. مغرور یعنی فریب خورده. در فارسی امروز مغرور رو به کسی میگن که خیلی غرور داشته باشه. غرور در فارسی غیر معنای غرور در عربی شده. غرور در عربی اصل معناش فریبه. دنیا رو هم که میگن دارالغرور یا دارالغرور، یعنی سرای فریب. دنیا یه چیز تو خالیه، بعد مردم اینو واقعی میپندارند. اما در فارسی مغرور به یه آدم میگن که متکبر باشه. اینجا مولانا به همون معنای اصلی به کار میبره، یعنی فریب خورده. حال ما این است در فقر و عنا. حالا که ما یه همچین وضعی داریم که دستمون انقدر خالیه، هیچ مهمانی مبا مغرور ما. خدا نکنه که مهمونی گول ما رو بخوره و گزارش به ما بیفته، سر و کارش با ما بیفته. قحط 10 سال ار ندیدی در صور، چشمها بکشا و اندر ما نگر. یه قحطی طولانی اینجا وجود داره، 10 ساله. اگه تو چیزای دیگه نمیتونی ببینی، در ظواهر این قحطی آشکار نیست، خب بیا چشمتو وا کن، ما رو نگاه کن تا ببینی که هیچی تو دستمون نیست. ادعا داریم، خیلی در واقع دعوت میکنیم دیگران رو، اما با دست خالی. ظاهر ما چون درون مدعی، در دلش ظلمت زبانش شعشعی. ظاهر ما چقدر خرابه؟ همون اندازه که باطن آدمای کاذب و مدعی و دروغگو خرابه. آدمای مدعی دلای تیره دارن، اما زبونشون خیلی فعاله. زبانشون شعشعیه، یعنی مشعشعه. زبونشون خیلی در واقع فعاله. این شعشعی از همون مصدر تشعشعی که ما در فارسی به کار میبریم، که به معنای پرتوزایی و پرتو افکنیه، یعنی زبون خیلی فعالی دارن، خیلی زبون خوشی دارن، زبون چرب و نرمی دارن، زبون گلزننده‌ای دارن، زبون جذابی دارن، زبونشون شعشعیه، اما دلشون تیره است. در دلش ظلمت زبانش شعشعی. این مثل باطن آدمای کذابه. حالا میره سراغ همون مدعی. دو مرتبه رفت سراغ اون مدعی. از خدا بویی نه او را نی اثر، دعویش افزون ز شیس و بلبشر. میگه هیچ بویی از خدا نبرده، هیچ اثری از خدا تو این آدم نیست، اما موقع ادعا کردن از آدم ابوالبشر و شیس که فرزند بلافصل آدم بوده، از اینم عبور میکنه، یعنی اونا رو هم قبول نداره. یعنی موقع ادعا از آدمم اونورتر میره، یه چیزی اونور میلاد آدم این شروع میکنه. شیس فرزند آدم بوده، احوالاتش در کتابها آمده که چند سال عمر کرده، چه اوصافی داشته. میگه این هم از شیس هم از آدم ابوالبشر، که یعنی حضرت آدم، این از همه اونا دعواش دعویش بیشتره. دیو ننموده ورا هم نقش خیش، او همی گوید ز عبدالیم و بیش. میگه اینقدر پرت از مرحله، اینقدر باطنش خرابه که شیطان هم، دیو یعنی شیطان اینجا، شیطان هم صورت خودشو به این نشون نمیده. یعنی حتی اولیاء خدا که بر او آشکار نمیشن در باطن، که به جای خود شیطان هم نزد او مجسم نمیشه، در عالم خیالش هم شیطان هم سراغ این نمیاد. اما این چی میگه؟ این میگه ما جزو ابدالیم، یعنی جزو اوتادیم، جزو اون نوادر اولیاء خدا هستیم که در هر عصری چند نفر بیشتر نیستن و هدایت خلق به دست اونا سپرده شده. یعنی اون بالا 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 هستیم، اما بیشتر از اونا هم هستیم، بالاتر از اوناییم. اون باطنش این ظاهرش، حرف درویشان بدزدیده بسی، تا گمان آید که هست او خود کسی. کارش چیه؟ یه چهار تا کلام حرف از سایر درویشا یاد گرفته، این حرفا رو دزدیده، به خودش بسته، این حرفا از درون او نیامده، چکیده وجود او نیست، چسبیده به اوست، از دیگران دزدیده تا مردم فکر کنن که این یه آدمیه. حرف درویشان بدزدیده بسی، تا گمان آید که هست او خود کسی. خورده گیرد در سخن بر با یزید، ننگ دارد از وجود او یزید. میگه موقع ادعا این حرفای با یزید بستامیرم قبول نداره. با یزید نزد این عرفا یک بزرگ صاحب احترام و بسیار محترمی بوده که حوالی نیمه قرن سوم از دنیا رفته. بایزید بسطامی معروف، مولانا هم بارها در مثنوی از او یاد میکنه، ما بعداً به جای خودش صحبت خواهیم کرد راجع به بایزید. میگه این بایزید هم قبول نداره، ولی اینقدر پست و پلیده که یزیدم آرش میاد از یه همچین آدمی، یعنی دیگه روی یزیدم سفید کرده. خورده گیرد در سخن بر با یزید، ننگ دارد از وجود او یزید. بی‌نوا از نان و خوان آسمان، پیش اون ننداخت حق یک استخوان. میگه این آقا، این مدعی، این دکاندار در واقع کاذب، هیچ بهره ای از نان و خوان آسمان نداره، یعنی از مواهب معنوی الهی آسمانی هیچ چیزی نصیبش نشده. خدا پیش او یه استخونم ننداخته. در واقع مولانا توی این مصرع یک فحش پنهانی هم داره به این جور آدما میده، مثل سگی که یه استخونی هم کسی به سمتشون نندازه چقدر محرومن. میگه خدا یه استخونم سمت اینا ننداخته. او ندا کرده که خان بنهادم، نایب حقم، خلیفه زادم. از سلا ساد دلان پیچ پیچ، تا خورید از خان جودم سیر هیچ. میگه این آدم اون وقت اعلان کرده، ندا کرده، اعلام کرده که اینجا ما سفره انداختیم، میخواد دستگیری کنه از فقرا، گمراهان رو هدایت بکنه، آدمایی که محتاج هدایتن اینا رو دعوت کرده که من یک سفره معنوی هدایت پهن کردم، من نایب حقم، من خلیفه زادم، و اون قبلی که خلیفه بوده منم پسر او هستم، پس منم حق دارم که خلیفه این خانقاه باشم و فریاد میزنه که از سلا ساد دلان پیچ پیچ تا خورید از خان جودم سیر هیچ. این کلمه سلا در فارسی با صورت فعل مرکب سلا در دادن آمده یا سلا زدن آمده، به معنای دعوت از دور با صدای بلند، در واقع یه چیزی شبیه این فراخوان که این روزا میگن برای همایش ها و اینا سلا در میدن، که اعلان عمومی میکنن که هر کی این اعلان رو میشنوه بیاد. اما اصل معنی سلا آتشه. حالا چرا آتش شده علامت دعوت؟ علتش این بوده که در قدیم اعراب در بادیه وقتی مهمانی عمومی میدادند شب آتش روشن میکردند از دور، و دیگران که میدیدند توی قبیله فلان در خونه فلان آتش در بلندی روشن شده، میفهمیدن این به معنای دعوت به مهمانیه. اون وقت این آتش، کلمه سلا، شد به معنای هر نوع دعوت عمومی. حالا اینم فریاد میزنه از سلا ساد دلان پیچ پیچ، یعنی ای مردمی که در اضطرابید، پیچ پیچ اینجا یعنی آشفته حالید، دنبال هدایت میگردید، بفرمایید سر سفره خان کرم من تا خورید از خان جودم سیر. اما چی بخورید؟ هیچ. بیایید تا من شما را از هیچ سیر کنم، با هیچ و پوچ میخوام شما رو مهمان کنم. سالها بر وعده فردا کسان، گرد آن در گشته فردا نارسان. نتیجه چی میشه؟ سالهای طولانی مردم به امید فردا دور او دارن میچرخن، اما اون فردا کی میاد؟ هیچ وقت. فردا نارسانه، یعنی فردای نیامدنی، به امید فردای نیامدنی کسان به امید فردای نارسان گرد در این آقای مدعی دروغگو که خودش رو رئیس در واقع درویشان و محتاجان هدایت جا زده میگردن. دیر باید تا که سر آدمی آشکارا گردد افزون و کمی. میگه به این زودیا آدما باطنشون رو نشون نمیدن. خیلی ها اول کار جور دیگه‌ای معرفی میکنن خودشونو، مردم هم یه تصور دیگه ای راجع به اونا دارن. باید یک مدت زمانی بگذره تا سر آدمی یعنی باطن آدمی اون آشکار بشه، که معلوم بشه که حالا اون زیاده کمه. دیر باید تا که سر آدمی آشکارا گردد افزون و کمی. زیر دیوار بدن گنج است یا خانه مور است و مور و اژدها. حالا این بدن ما مثل یه دیواره، روی گنج دیوار بنا می کردن. معلوم نیست که حالا زیر این دیوار گنج یا مار و مور و اژدهاست، معلوم نیست کدومشه. یه ظاهری می بینی، یک قیافه‌ای می‌بینی، یک ادعایی می‌بینی، یک زبان شعشعی می‌بینی به قول مولانا و انواع حرف‌های شیرین، ولی باطن چیز دیگه است. زیر دیوار بدن گنج است یا خانه مار است و مور و اژدها. خدا رحمت کنه استاد ما رو، سر کلاس درس اخلاق می‌فرمود پس به هر دستی نباید داد دست، ای بسا ابلیس آدم رو که هست، یا مصرع جا به جا، ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. زیر دیوار بدن گنج است یا خانه مار است و مور و اژدها، چون که پیدا گشت کو چیزی نبود عمر طالب رفت آگاهی چه سود. میگه یه روزی معلوم میشه که این بابا هیچی نیست، که عمر اون جوینده ی حقیقت برباد رفته. اون روز که میفهمه دیگه چه فایده داره براش، سالها وقت خودشو تلف کرده گرد یک آدمی گشته، چیزی هم گیرش نیومده، حالا گیرم فهمید که همش باطل بوده، چه فایده داره. از این ابیات معلوم میشه که این آفت یک آفت رایجی بوده و در اون دوران رونق خانقاه ها و آداب صوفیه، حقباز و دروغگو و مزور اونقدر زیاد بوده که مولانا جای به جای تعمد داره که به این جماعت بتازه و مشت اینا رو باز بکنه. اینه که از یک کلمه که اون زنه گفت که اگه کسی مهمون ما بشه مثلا چه خواهد شد، این یه بهانه پیدا کرد و رفت سراغ اینایی که خانقا باز میکنند و خودشون از حقیقت بویی نبردن و دوروبر خودشون رو پر میکنن از مردم بیچاره و سوار اونا میشن. به اصطلاح مولانا یک احوالی از اینا میپرسه در این ابیات تا میرسد به بخش بعدی در این داستان خلیفه و اعرابی، که ما بقیه داستان رو به نوبت آینده وامی گذاریم و همه شما رو به خدا می سپاریم.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرد و خیس بود، تو باز بیگرد بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
ساعت 14:00 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.